بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس فقه حکومتی استاد سید علی موسوی، 24 فروردین 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.
اللهم اجل بریک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. رفقا چرا تکلیف نمیفرستین؟ قرار بوده که اینا رو بفرستین، گزارشه رو بیارین توی کلاس مطرح بکنین. در هر حال خب ادامه بحث رو ما رسیدیم به بحث معامله سلف. از روی سرفست قرار شد دوستان نگاه بکنن ببینن کجاها بحث نزدیک به رباست و کجاها ذکر ربا شده. خب از معامله سلف بگیم.
عکس نزی است کالا روش کنی بعدن میده پول و الان نمید.
خب یه تفاوت جوهری داره با نسیه دوستان. توی نسیه کالا همینجا الان هم شما مشاهده میکنی و میخری عمدتاً. البته ممکنه تو کالا توی نسیه طرف توصیف بکنه کالا رو و بعد تحویل بده، یعنی قبض و اقباض با تأخیر شکل بگیره و بعد از توصیف، اما معمول این نیست دیگه. معمول اینه که طرف کالا رو میبینه دیگه. حالا اونجا مسئله این مدار پیچیده تر میشه، چون کالا دیگه الان اصلا چجور کالایی میخواد تحویل شما بده؟ شما قرارداد میبندید با ایران خودرو یا خودرویی؟ قرارداد خونه میبندی، آقا یه خونه قرار بهت بدن. شما واقعا چقدر جزئیات اون خونه برات روشنه؟ باید معلوم بشه، توصیف بشه به همه اوصاف خاصی که اون کالا داره. این یک مقدار فضای معامله سلف رو متفاوت میکنه با بقیه معامله های
توصیفش. چون بعضی شروط عین بودن رو مشخص میکنه تا این حد محدودت به یاد است. بعضی شرط عین با مثلا همین سلف
دیگه دنیا میبری میکنه
مشخص.
نه اون که اصلا شرط نیست. ذکر رو ذکر جنس بشن خوندین دیگه همتون. چه شرطی باید داشته باشن؟
ذکر جنس اوصافش و همیزی رو مقدارش.
اوصاف کدوم اوصاف؟ اوصاف نمیدن ندام هر وصفی که تو قیمت هسته. یعنی الان اگه آپارتمان با شما در قرارداد میبنده، جنس سرامیکش تأثیر میذاره، شیرالاتش تأثیر میذاره، همه این چیزا تأثیر میذاره، باید بیاره. وگرنه معامله چیه؟ عمدتاً دو دسته است. ما قرارداد آپارتمان، قرارداد خودرو و قرارداد آپارتمانی که الان شما پیش خرید، ما انواع اقسام داریم، سکه داریم، آپارتمان داریم و ماشین داریم، چون این اموری که معمولا نیاز به سرمایه گذاری داره. خیلی وقتا هم البته پیش خرید تولیدات صنعتی و تولیدات زراعی هم اضافه میشه بهش. خب توی آپارتمان دو جنس قرارداد داریم. یک جنس قرارداد پیش خرید آپارتمانه، میگه متری اینقدر تومن ما آپارتمان به شما تحویل میدیم، یک سری از ویژگی‌هاشو مشخص میکنه. ولی شما میدونید این آپارتمان اینقدر فاکتورهای متعددی توش هست که تأثیر میذاره رو قیمت آپارتمان، رو قیمت آپارتمان ها، نه رو قیمت تمام شده. حواستون هست دیگه قیمت آپارتمان. یعنی الان شما بالفعل آپارتمان شما بتونی که توش ریختن ویژگی‌های خاصی داشته باشه، این تأثیر میذاره رو قیمتش؟
نه.
اصلا کسی که میاد به این چیزا دقت نمیکنه. آپارتمان میگم متری اینقدر تومن، حالا میخواد آپارتمان شما باشه، آپارتمان یکی دیگه باشه، میزان بعضی چیزا باری تأثیر داره. اون چیزی که تأثیر داره رو قیمت آپارتمان باید معلوم بشه. دقیقا. خب
حتی خب اینش مثلا الان پیش بودش مثلا ماشین و اینها این رو که نمیدونم چون تولید که نشده
بله
و مثلا دیگه همه این برده که یه پیجوی شبیه به این مثلا به تو بده
همه همینطوری همه کالا همینطوری
سلف همین
مثلا معامله سلف که اصلا کالاش نیست چرا اصلا کالاش بعدن میاد
کامل بدی اینا کلا درست میدن
حالا الان میریم ببینیم این معامله که الان میشه درسته
نه همین
اشکال
میکنن
دیگه
چون اینش مشخص
نیست میگن
که
اصلا اصلا کی گفته اینو مشخص کنه این که نیست تو معامله سلف اصل معامله سلف اساسا جایی که هر روز کالا تولید
نشده
شما میری با کارخونه یا با اون تولید کننده زراعت یا پولید کننده با میری میوه کل این باغش امسال پیش کل پرتقالا و کل سیب و کل گلابی اون منطقه رو
بجا
همین دونو قرارداد گفتم یه وقت ازش قرارداد یه وقت هم قرارداد مشارکتیه یعنی مشارکت به دست آخر اصلا قرارداد پیش خرید حالا الان این سوال شما ابهاماتی که ما الان داریم رو قرارداد همون همه یکم بریم جلوتر معلوم میشه
پیش خرید هم که الان همون
اول
که
پرداخت
نمیشه همش دستی
پرداخت
میشه
درسته
اینا مشارکت
درسته نه پیش خرید هم میشه اسم بخوای اسمشو بذاری بعد پولشو کامل بدی
نه بچن سلط مجرد صاف نیست مشخص کرده باید شماره دوی آپارتمان فلان اینقدر بزرگ با اینقدر مساله فلان همیشه
بله اونا دیگه اگر ادبیات قرارداد سلف رو الان میخوام بخونیم ببینین این قراردادمون این قرارداد سلف یا مشارکته پس ویژگی اولش این شد دیگه ویژگی بعدیش قرارداد سلف چه محدودیتی داره چه شرطی داره
همون
جلسه چه مشکلی پیش میاد اگر همونجا فی المجلس کل مبلغ پرداخت نشه
اینجاست که میکنم بحث رو
آها چه مشکلی پیش میاد تعبیری که توی متون نمیدونن نمیشه باور کنیم باید متن خونده باشه متن کتاب فقهی خونده باید باشه یعنی الان واقعا توقع بنده اینه که دوستان آماده بیان سر کلاس بهار تازه انرژی دارید تازه زورتون زیاد شده میخواییم بیاید یک سال پرنشاد و پر انرژی رو شروع کنید نمیشه متن نخونده باشید دوستان بگن معامله سلف چرا قبض سمن باید توش فل مجلس باشه شبیه معامله چی شد سر شد اما یک طرفه تو معامله صرف ما چیکار می‌کردیم قبض و اقباض فی المجلس بود می‌گفتیم اگه قبض و اقباض فی المجلس نباشه خیلی راحت رباخوری میشه یعنی شما بگو معامله صرفی که قبض و اقباض فی المجلس نباشه من قبول می‌کنم تمام دیگه کلا ربا رو مهمترین مانع ربا رو برداشتیم همه میان معامله صرف می‌کنن یعنی من 100 هزار تومان به شما میدم در مقابل 150 هزار تومان 100 میلیون میدم در مقابل 150 میلیون قبض و اقباض فی المجلس هم نمی کنی. حالا اونجا میگه درهم و دینار اینجا شما مثلا میکنی ریال و دلار. حالا این شرط چه ایرادی داره؟ چه ایرادی رو مخواد برطرف کنه؟
اگه پرداخت نکنه پول کامل شبیه دین به دین میشه
آها میشه دین به دین یعنی چی دین به دین
یعنی که آقا من میگم که من این از تو میخرم به فلان قد بعدم این جزء
خونه تو دین اونه که به من بده پولم به دین منه
چه ایرادی داره
یا کن مشکل هست
دین به دین که بود نه سمن نه
موجود نیست آره
خب این که
نه مثلا کال به رواش ندارم هنوز که بحث وقتش رو به روا هنوز که نگفتیم الان فعلا داریم ما دوستان یه کنیم هدفمون از این بررسی رو بگم من میخوام شما توی همین کلاسی که ما داریم یک دور کل فقه اقتصادی رو چی؟ ببینیم این هدف اوله هدف دوم فعلا هدف آموزشیش اینه هدف دوم اینه که بعد از این که مسلط شدیم رو همه قراردادها رفت ربا رو به همه این قراردادها متوجه بشین همین قرارداد هم رفت داره بره با همه شروط که تو این قرارداد هست یکی یکی میایم و میبینید که راه من فکر کنم باید طبقه ما عوض بکنم نه این طبقه رو عوض کنم فکر کنم درست میشه. برنج خب آقای رضایی بفهم این نکته اگه داری. خب نه میتونم بگم چون اینجا صداشون میتونه بیاد اگه مایل باشم. خب دوستان دیگه هم اگه نکته‌ای دارم بسم الله. معامله دین به دین
هویت معامله چیز معامله سلف اینه که من الان پول میخوام ولی کالا من روز آماده نیست. وقتی که شما مثلا میگی که پول هم نمیدم من اینجا
شما میگی
شما میگی دلیل به مجلس گذاشتن که همچین چیز پیش نمیاد، همچین پیش نمیاد اگه شرط نمی گذاشتن. میتونه شرط دیگه بذاره.
نه شما
گفتید.
اصلا چی
پیش نمیاد؟ شما میگی به یه طرف فلسفه‌اش بوده طرف پولو بگیره کالا رو تولید کنه.
خب
یعنی پول نداشته اومد همین کارو کرد.
فلسفه‌اش نه چون فلسفه اینجوری است علت رفتو
ببینید چون دیگه همین شما دارید شرط به مجلس هم واسه این میگه طرف اصلا پول نداشته اومد.
اگر نذاریش میشه به دیگه.
اگه چی نظری؟
اگر به دین بده من چی کار کنم؟ اما پول لازم دارم و سیستر اصلا میخواد این باقا با صد میلیون درست کنم چی کار کنم؟ شما رو که میگه پول رو قسطی میدم خب باید رو قرض کنه.
نه تو منش رو میگیری یه چک میدی نمیدم برای به ما باید چک دیگر میگرم
ما پول الان نرم
نگاه کنید دعوا رو بذارید کنار. الان مسئله اینه شما از یه تیتری به اسم معامله سلف وارد یه تیتر دیگه به اسم معامله دین شدید. دین کلا دین رو میشه خرید و فروش کرد؟ یعنی چی الان ما چه تو این مفل مجلس من گفتم آقا من یه آپارتمان به شما میدم و به گردن من. اونم گفته آقا من چی میدم؟ من 100 میلیون تومان میدم به گردن من. یعنی چی؟ یعنی معاوضه دو تا دین، دینه، اینم دینه اونم دینه. این شد معاوضه دین به دین. معامله دین به دین. با فل مجلس یک دین رو. اونجایی که معامله نسیه است، معاوضه دین با چیه؟ با عینه. سلف معاوضه دین با دوباره عینیه که اینجا ثمنه. حالا بعد وقتا ثمن عینه، بعد وقتا مثمن عینه. خب؟ یکیش دینه، یکیش عینه. میگه هر دو تا که دین بشه دیگه این شما میگه آقا من با یه طرف دینش کنار اومدم. چون میدونی یک طرفه که دین بشه شما عملا زمینه رو باز کردی برای اینکه زمان این وسط چی بشه؟ ارزش کالا در محور زمان بیاد دخیل بشه تو معامله. یعنی شما این کالا رو الان میخوای یا بعدا میخوای؟ بعدا میخوای من ارزونتر ازت میخرم. درسته؟ چون میگه آقا من پولم الان، پس این طرف یه ما یه راه سرمایه گذاریه دیگه. عملا راه سرمایه گذاری چیه؟ یعنی تو به جای اینکه بیای بری به یه آدمی ربا بدی، میری پولتو سرمایه گذاری میکنی تو حوزه، تو خرما، توی پرتقال، توی تولید صنعت کفش، توی صنعت تو سرمایه، میری سرمایه در اختیار میذاری برای چی؟ برای تولید کننده. خیلی عالی. ما به دنبال چی بودیم؟ به دنبال حل مسئله تأمین سرمایه بودیم. ما سرمایه رو واقعا محترم میشماردیم، میفهمیدیم که سرمایه ارزشمنده. اینطور نبود که بگیم ما فقط کار. اجاره رو قبول کردیم یعنی چی؟ یعنی سرمایه قبول کردیم. شما میتونید از سرمایه سود بگیریم، اما سرمایه‌ای که مستقیما وارد چی شده باشه؟ وارد عملیات اقتصادی شده باشه. سرمایه‌ای که مستقیما وارد عملیات اقتصادی بشه تکلیفش معلومه. حالا تو دین بدین چه اتفاقی برام میفته؟ من دین، تو هم دین. یعنی نه من الان این وسط دارم سرمایه در اختیار شما میذارم نقدن، نه شما عملا دارید این وسط.
چه مشکلی
بشه؟ چه مشکلی
بشه؟ من با شما مواده کنم مثلا سر سال شما ماشین تو من بده، من پروژه به شما میدم. چه مشکلی داره؟ ولی معاملش الان نمیشه. اون آجام مثلا میخواد از بازارش میخواد تولید کنه، حتی اصلا میکنه پول هم داشته باشه.
من دوما گیم نیست.
من میخواد آقا بده میدین که پول دستش نمونه. من هم یه پولی دارم آره. من باشم که آقا از وقتی نمیم تو تورم و فلان اینا مثلا خیالم راحت بشه آره. آقا مثلا مشتری مثلا وقتی تولید شد فصل شد من به دستم میرسه شروع نیست.
من هم مطمئن باشم سر سال صد کیلو برده ها دارم، شما هم بخواید مطمئن باشید سر سال صد کیلو برده ها فروش رفته از الان از همه ارزش میبینید سر سال با همین برده بودش.
خب پولشو میدی یا نمیدی؟
نه
نه اصلا نمیدونم هم سر سال رو دیم بریم.
نه اصلا نمیدونم نمید اینجوری برگستی های این زاوی بود
بله
بله برای چی ممنون شده؟ برای اینکه بعدن
به خاطر اینکه ریسک زیادی داره دیگه. شانسیه معامله قراری، یعنی معامله
شانسی.
شانسی
نه شانسی
شانسی باشه.
اما شانسی
باشه. حالا
اینکه
اصلا
کلا بعدن دعوا میکشه یا نزاع میکشه؟
نه نه من واقعیتش اینه خود قرار فی حد ذاته به نظر منده اصالت داره. یعنی شانس مبدأ، چون معاملات ریسک معامله خیلی مهمه. معاملات شانسی وجه دیگه ای از همون چیزی که شما با ربا میخوای جلوشو بگیری.
کلا چیز باشه قراری باشه بعدا همش دائم تو داری یه از همین الان یه قانون میذاری بعدا
بر همون اساسی که معاملات
دائم قوه قضاییه تو درگیر نباشه.
نه این درست نه شما تو معاملات قراری شانسی دیگه بچه قوه قضاییه یا تو بعدا مثل قمار میمونه. اون معامله قراری صورت رسمی شده قماره. شما قمار رو چجوری می‌بینید؟ من میرم یه چیزی رو می‌خرم که اصلا هیچیش معلوم نیست. آقا شانسیه دیگه. من اصلا شانسی خریدم.
نه مثلا من خودم یه درجه درجه شو چیز خریدم. مثلا من تو من به شما مثلا 2 کیلو سیب می‌فروشم. 2 کیلو سیب بعد می‌فروشم. خب بعد بعدش میارم میگم این چه سیبیه این؟
آدم عاقل هیچ وقت میگه اگه یه جوری شما تقریر بکنی که صفحه ای بشه که صفحه صفحه رو تقریر من فرض میکنم یه آدم عاقل دقت کنی یه آدم عاقل چرا وارد یه معامله ای شده که تکلیفش معلوم نیست؟ چون احتمال میده که چی سود بکنه. چرا اون طرف عاقل دیگه نامعلوم گذاشته؟ همینه، چون دو تا عاقل در نظر بگیرید، دو تا آدم عاقل وارد یه معامله شدن که اون ورش معلوم نیست. چرا؟ چون این آدم میگه شاید اون ور یه سود کلان، اون ور میگه جهنم شاید هم ضرر بکنیم. میریم جلو ببینیم چی میشه. خب دو نفر دارن وارد ریسک میشن. حالا معمولا تو قمار دوستان اینو داشته باشین، تو قمار همیشه یک بازیگر اصلی وجود داره. کلا تو قمار بازی اون آدمی که پشت صحنه اصلی قماره داره عقل مال به باطل میکنه. نکته قانونی میشه عقل مال به باطل. عقل مال به باطل این تقریبا میشه گفت شاه بیت همه این از معامله صفحه‌ای تا معامله قراری تا معامله ربوی اینا همه زیل چی هست؟ عقل مال به باطل هست. یعنی به اسباب باطل هست یا به اشکال باطله. حالا اینا دعوای در مورد بالباطل خودش توضیح و تفسیر زیاد داره. سوال اینه خب دعوا شدن یه مسئله است، دین به دین شما میگه شاید دعوا بشه، من میگم بیش از این بررسی بکنیم چرا معامله دین به دین ایراد داره. بله
آقا پول مثلا ارزشش پایین بالا بشه، نمیدونم چی اون کالا مثلا ارزشش یه
مثلا خب نیا کنید بالا و پایین شدنه ارزش کالا تو معامله نقد و تو معامله نسیه و تو معامله سلف ممکنه. یعنی من الان با شما چرا طرف رفته پولشو پول سنگینی داده یه کالایی رو خریداری کرده تو انبار میخواد بعدا بره یه دفعه قیمت بیاد پایین ضرر میکنه دیگه. این میخواد بگه این که شما پذیرفتید میگه که میگه ماشینی نداره. آقا من همین الان رفتم پرتغال خریدم خب چرا که امسال پرتغال خیلی گرون بود دلیل چی بود دیگه؟ پرتغال یخ زده بود نیومده بود و هر دلیل دیگه یه دفعه آخر سال میشه امسال اصلا گل و بلبل پرتغال زیاد تو بازار مثل خیار شده با قیمتش آره. ولی شما هم یه دفعه میگه برم خیار میخری الان چند قیمت تقریبا نه با جو خونه ما داره میزه 4 تومن 5 تومن خب نه احتمالا شما داری حده میفروشه خیلی با کلاس خریداری میکنی بله این دوروبر که بله آره خب آقا طرف از طرف خیاری که مثلا آقا شما میگه آقا خیار که الان بازارش خوب امسال من سیب زمینی پیاز احتمالاً همتون دیگه در جریان نشسته یه سال سیب زمینی گرون میشه یه سال پیاز گرون میشه یا بعضی وقت الان یه تعادلی پدید اومده ولی قدیما اینطوری بود دیگه یه سال گرونی سیب زمینی بود سال بعد سال گرونی پیاز. آقا میری شروع پیش خرید میکنی امسال سیب زمینی گرون بوده سیب زمینی رو بعد میبینی یه دفعه سیب زمینی شد مفت کیلو 2000 تومان خب پیاز چقدر بوده کیلو اون موقع کیلو 2 تومن بوده امسال شده کیلو 6 تومن خب حالا برعکس شما میگی خب نه دیگه امسال سیب زمینی چی بود ارزون بود سال دیگه به احتمال قوی چی میشه گرون میشه پس بذار سیب زمینی رو ببندم میبندی میبینی یه دفعه سیب زمینی هم چی شد بازم ارزون بود. حالا
آجا مشکل اینه که یه اپاید واقعی استفاده نسیه با نسیه چون روی هیچ امر واقعی معاوضه واقعی اینجا اتفاق نمیفته نه دو بدلی اتفاق نمیفته زمینه ربا اینجا هم فراهم تره چون شما میتونه پول بازی کنی یه چیزای سوری انجام بده به جان
خب باش کجا سرم
نه ربا شد
این دایی ارکی زیاد داره خیلی این کار رو میکنه بس
بله
الان دنبال یه علت اوغلایی قانع کننده گشتم نظر اصلا کار درست نیست تو فقه چون که نمیشه چون الان دیگه بده آجا میتونه بگه من یه قوه قضایی شدید میزنم هیچ کی نتونه مثلا دور بزنیم هر کی دست هم آجا من پول رو میگیرم خب من نظر آجا فقه آجا اینجوری برش بزنیم اصلا هیچ همه میتونن دور بزن چون علت یه علتیه که تامه نیست خب الان مثلا میبینید بده چه دلش دور بزنه چون که ممکنه سرسال بگی دور بزن میبینید یه قبه غذایی میزنم سرسال پول رو بگیره دورش هم نزنه خب بعد همینجوری همه دور میزنن من به عنوان این فرق که حالا دوباره بودیم یه علتی بدنشون که نوعا درست بکنه به نظر اینجوری نیست چون اصلا فرق میخواد یه جای دیگر رو چیز کنه
از سوالی که مشکل
یه میخواهی رو تو فرق بذاره که همین توی مقرده جوش نیاد و یه فسادهای دیگر رو رقم بزنه میخواهم بگم که
اما تو میگه سوال روایات بریم
نه اصلا دارم میگم احکام وقتی که نمیشه علتشو بررسی کرد فقط میشه حکمتشو بررسی کرد ما الان دارن حکمتشو اینجا میگیم دیگه و شما یه اشکالی به حکمت بکنید اشکال وارد دارم من نمیتونم جواب بدم ولی خب این اشکال باعث نمیشه که این دور بخوره گرفتی یعنی میخوام بگم در دفاع از خود میتونه که نه تو حکمت هم روش تشدید بکنم چون باید بشه دور بخوره رو کنه خیلی آجا
دقت کن ما از اولی که بحث فقهی میکردیم گفتیم تحلیل رو از بکنیم ما نبودیم تحلیل که کردی بعدا حکم فقهی رو چکار میکنیم؟ بر اساس اون می‌نویسی ها نه تحلیل می‌کنی تحلیل و تحلیل تضافر و تجمیع این تحلیل ها در نهایت شما رو به یه جنبندی می‌رسونه که بعداً با اون جنبندی می‌تونی برگردی کل تحلیل می‌کنی به تحلیل می‌رسی نقد میشه اون تحلیل دوباره تحلیل تو ترمیم می‌کنی
تحلیل رو
میام
این سطح تحلیل برای چی
برای ادنا دفاع از این حکم نیست برای فهم حکمه
نه
آقا
وقتی
میگه
علت
فهمه تا را در نمیاد ما اصلا علت نگفتیم ما داریم تحلیل میکنیم نقطه دوباره برگردیم به حرف اولمون ما داریم تحلیل میکنیم این حکم از کجا برخواسته فقها هم تحلیل کردن گفتن که آقا چرا این شرطو گذاشتن گفته لانه بیع و دین به دین
نه دین
به دین
علت فقهی میگه
نه دین به دین اصلا کجاش اومده آقا شما اینو نداری اینو داری دین به دین بود باعث این یکی اصلا میاد میگه کی گفته دین به دین
دین به دین که اون فقهی بحثش میگه اوغلا قبول نمیکن دین به دین اشکال داره الان درست کردم میگم آقا دین به دین اشکال ممکن نباشه باشه کلا میگم فقها که داره دین فقهی میاده دین اوغلایی هم یه جایی میاده معمولا اونجا
الان ما میرسیم
معیت میاد
فقط ما الان میرسیم به مسئله معامله ربوی معامله ربوی ربای در معامله بعد اونجایی که گیر پاش میکنیم یعنی بخصو باز میکنم اصلا نمیدونم چی کار باید بکنیم دقیقا تحلیل باید بکنی یا نه باید بکنی
برای
چی؟ من میگم برای چی؟ من نمیخوام بگیم که آقا اگه فردا رسیدیم به دلیل دیگه میگیم آره با معاملی بیخیال ما تحلیل میکنیم و نقدم میذاریم بشه تا این که ببینیم آقا در نهایت این تحلیل تونست تحلیلی باشه که همه جوانب رو ببینه اگه همه جوانب دید تام ما از اول
بر مقام دفاع از این حکم نیستیم
ما در مقام فهمیم دقت کن من نمیخوام بگم آقا اگر که این نشد پس این حکم نیست نه آقا این حکم چیه؟ هست چه این تحلیل من باشه چه این تحلیل من نباشه ولی من دقیقا میگم این تحلیل رو باید بکنی تا طرف مقابل شروع کنه به اشکال کردن و بفهمی این تحلیل ایراد داره و باید به یه تحلیل دیگه ای برسی
وقتی ایشون مثلا اشکال
میکنه
که من دارم
تو این تحلیل دقیقا مشخصه که این تحلیلی که شما دارید تحلیلی نیستش که بتونه این حکم رو توجیه بکنه.
نه نه تحلیل
بیاد
این حکم دفاع
کنه
ازش
که بس دفاع نیست. فهم این حکم خب فهم غلط بوده چه برای چون که ایشون داره اشکال میکنه. آقا ایشون میگه برای چرا دین بده شده برای حل کردن مسئله خصومت. شما جواب میدی آقا من خصومت
یه جوری میگم.
مثلا
نظام اوغلای جامعه ممکن به قبول کرده باشه و احمدی که نبودن که یه تحلیلی داشته که دو باش حلال شده دیگه
بله
بعد یه سیستمی هم پیچینده فساد ایجاد نشه
ممکن نیست
چرا اصلا دعواز هم شما وقتی تحلیل رو بید مقام دفاع اصلا همه یک دور میخوره تحلیل اگه زده برای که
بچی تحلیل تحلیل تحصیل کنیم شما دعوت به چه جور فقاعتی میخوای بکنیم
دعواز هم اینهای دار من این تحلیل شما میگه دهیل اوغلایی باید بیاری که اگر اون اشکال کرد بگه تحلیل اشکال تماس بود نه دهیل اوغلایی دهیل نمیشه این تحلیل من با این که این اشکال وارد میشه فهمی حجم عوض کنه که
فهم حکم چرا فهم شما این نقدی که سوال من اینه واضح آقا شما علیه یه تحلیل بریم این آقا هم نقدش میکنم میگه اگه این تحلیل بود که حکم اینجوری نمیشد یه جوری دیگه میشد شما دوتا باید بحث کنو ببری جلو شما باید بگی نه آقا این مسئله غالبیه مثلا یکی میاد
تا فردا بحث کنیم من قول میدم که میگه میشه اشکالی نداره
خب اشکال نداره
با هر بعد این خب نه این نمیدونین حکم که میگه الان این حکم اگه اون نه مقام دفاع
مثلا ترکت
شما اشتباه میشه از اون قضیه
نه باید باید دفاع کنین شما باید از تحلیل دفاع کنین میگه آقا تحلیل من مثلا غالبیه خب موردی شما موردیه خیلی از احکام شرعی هم کلا چیه بر اساس غالبه
مطلقه بده غالبش
جایش مشکل پیش نمیشه من تو کار
به این ندارم شما خوب بذاری
سوال من اینه به روش فقهی شما که بخواید پیشنهاد بدین چون شما بعد دعوای روشی میکنید روش فقهی که پیشنهاد شما میدین چیه تحلیل نکنید تحلیل نکنید
نه
من میگم خب میگم تحلیل نکنید در نهایت شما تو خود ربا مشکل پیدا میکنید شما تحلیل نکن ربا رو چجوری بعد حکمش بدین
اصلا من میگم دیگه میگم شما
داره چیشون
دیده میشه شما
بعد یک کلا
میشه نظام اقتصادی شما چی
میخوای
از
هرش خور؟ نمیدونی این از کجا میخوای
بیاری
چی
میخوای؟ شما الان از این حکم میدونی؟ اصلا متعبد میشه به کل همین احوال فقهی میگه آقا من کلا این احوال فقهی
نه حکمش نه معلومه
نه حکم که مشخص هم که دیگه الان دارم دیگه الان خیلی مقام نه اگر تو روایات نه الان روایات نیستیم که نه الان
کی گفته
مشخص به زنی نه الان بایی شما ربا میگیره
کی گفته؟ آقا جون الان کی گفته که خرید و فروش و پول اصلا ایراد داره؟
من گفتم جو اونا گیرش اینه که از اون کل نظام اقتصادی هدف اقتصادی رو نشیندن.
کل از کجا شما میخوای بیاری؟
من از تو همین اشتهاری فقها کردم.
نه اشتهار از کجا اومده؟
از اون روایتونه.
کی گفته روایت آ سال؟
یعنی روایت دنیا رو فقهی نمیخونیم که
اگه شما هم شما اصلا نظام از کجا بدید میاد؟ نظام اگه از بالا به پایین بدید میاد. شما فکر کردیم ما یه کلیاتی داریم که نظامه، بعد بعضی نتونیم کلیات جزئیات در بیاریم، و چون نتونستیم از اون کلیات جزئیات در بیاریم مشکل هست. اصلا اینطوری نیست.
مثلا شیعه‌ست مثلا
نظام در آمده از کجا داره؟ خودش باید بپرسید شیعه‌ست چجوری نظام در آمده؟
از مشهورات فقهی در
آمده. نه از آفن خود داریم میگه از احکام
شیعه متعلق
نظام خانواده رو میشه
چجوری
در آمده؟ احکام فقهی رو دیده گفته این نظر میشه. آفرین احکام فقهی چجوری از تو احکام فقهی به بحثش رسیده؟
حاجت نه تحلیل که کرده بحث مثلا صدها اشکال به نظر شهید متعلق تو اونجا بکنم، ولی این باعث میشه که اول یا حکم دست برداره یا به اینکه دلیل شما اشکال شما پس باید خسارت تحلیل من اشتباه اینجوری نمیکنه که
شما هر اینجوری که هر کسی میتونه هر جور دلش خواست تحلیل کنه که شما پس اصل قصه رو پذیرفتین که تشکیل اصل قصه رو پذیرفتین که رسیدن به نظام لازمش چیه؟ تحلیل همون احکامی، چون اون این حرف رو داشتی نقل میکردین من
از
خب. اما شما یه بحث دیگه داریم میگه ما میخوام به نظام برسیم باید تحلیل بکنیم، اما اگر یه کسی هم اشکال کرد تحلیل ما من عوض
حتی اگر اشتباه باشه تحلیل
عوض نمی کنم. خب اینجوری که این که زمینه هیچ مباحثه علمی رو فراهم نمی کنه، هر کسی هر تحلیل رو میتونه بگه و همه تحلیل هم درسته.
خب من الان اگه با شما سر دین بین تا فردا بحث کنم بعد اشکال شما کلن تحلیل شما اشتباه باشه، من میگم میتونم با این نظام اوغرهای دیگه دین بین درست کنم
شکانه داره.
خب بعد میشه تحلیل شما اشتباهی تو اون قضیه
مسئله سر اینه. دو تا نظام موازی نیا کنید، این مثل این مورد یا پلورالیسم در استنباط احکام شرعی رو میپذیری که ما نمیپذیریم، ما میگیم تو نظام همبندی که تو داری به نظام همبندی که یه نفر دیگه داره در نهایت تو تعامل با کل ساختار فقهی یکیش درسته یا هر دوش غلطه. یعنی ما یک نظام واحد داریم و یک فهم واحد درست داریم و یک نظام و یک پاچه ساخت داریم، الگوهای متعدد داریم، تطبیقات متعدد تو شرایط متعدد داریم. اما نکته اصلی اینه این که ما یه بحثی شما دارید میکنیم در مورد علت و حکمت، خب که معمولا آقایون میگن آقا بحث علت که ما نمیتونیم در بیاریم، حکمت هم یعنی مجموعه ای از اون احتمالات صدور این حکم. میگن آقا این بوده تو بعض از موارد شاید چیز دیگه هم بوده، خب در نهایت ترجمه باید بشه به علت. حکمت اگه بخواد صرفا یه تعبیر باشه که زیرش آب داره شما از کجا میخواید در بیاری نظامتون؟ سوال من نمینه که میگی اینا مسائل کلانه.
اگر ما همین نظامش رو میده اشکا حرمت داره، من با این نظام و برای تونستم جلوی رواش رو بگیرم، جلوی دین به دینش رو بگیرم، همه این آنها چه مشکلی پیش میاد؟ الان به دین به دین من باید قوه قضایی خوب با یه تعاملات مدیریت اقتصادی خوب همش حفظ میکنم، الان دین به دین چرا حرام باشه؟
دین به دین حرام بخاطر روایت شما پس فهم میکنم
پس هم بس تحلیل بود.
من میگم تحلیل شما غلط بوده.
نه.
چرا؟ چون شما برای رسیدن به تحلیل درست باید کل متون روایی رو مورد تحلیل، یعنی دستگاهی باید ارائه بکنی. فرق من با اون آدمی که تو فضای آکادمیک نشسته اینه، اون فرد آکادمیک میخواد یه سری قواعد کلی پیدا کنه بر اساسش بره اقتصاد کشور اداره بکنه، من میخوام دستگاهی رو بدم که کل متون روایی منو بتونه معنا بکنه. من دستگاهی که شما ساختید و نتونست بیع دین رو توی این دستگاه نشون بده که این بیع دین بدین اشکال داره، دستگاه شما نتونست این رو تحلیل بکنه دیگه، این دستگاه غلطه.
تحلیل نبودین پس خودتون
از آخم بیع دین
نقلی استناد
که در آن تو دفاع کاملا دلایل نقلی محکم وایستاده تا وقتی که شما تحلیلت نتونه همه دلایل نقلی رو بتونه توضیح بده و تبیین بکنه، این تحلیل شما همچنان در مقام مباحثه چیه؟ بگی مباحثه چیه؟ علمیه. هنوز وارد
شما پشت رو باید پنهان شدین. تحلیل من حتی اگر اشکالم وارد بشه شما از تحلیلتون با اینکه اشکال من درسته برنمیگردید.
تحلیلم برمیگردم ولی از حکم
دیگه الان اشکال به تحلیل شما وارده، شما میگه من میبینم روایت اینو گفته برنمیگردم ازش.
نه من میبینم روایت اینو گفته، من میفهمم تحلیل من غلطه، من میفهمم اشکالی هم که یا کنید من بعض اشکالی در تحلیلم از دو جا میفهمم، یا اشکال تحلیلم از اشکالی که شما دارید میکنید میفهمم گیر داره خب، یا اشکالم از این میفهمم که نمیتونه روایت رو تحلیل بکنه. هر دو شما چرا فقط یه طرفو دارین میبینید؟ ما شیوه بررسی فقهی درست این میدونیم، یه بار شما از متن شروع کنید برسید به تحلیل های نهایی، تحلیلت رو تحلیل های اولیه، تحلیل اولیت رو به یه جنبندی برسونی، جنبندی رو دوباره عرضه بکنی، دقت کن، دوباره عرضه بکنی به متون و بعد ببینی آیا همه متون رو این تحلیل تو توضیح میده یا نه. اگر متونی باقی موند که نتونه توضیح بده، این نشان دهنده اینه که تحلیل نهایی شما نهایی هنوز نیست. پس ما یه مرحله جنبندی تحلیل ها داریم، یه مرحله نسبت سنجی تحلیل ها با متن داریم. ما دقیقا همین کار تو بحث زکات کردیم. تو بحث زکات ما چی کار کردیم؟ ما اومدیم یه دفعه بگیم این زکات که مشکل کی رو حل میکنه؟ فقر رو حل میکنه، گور پدر این زکاتشون اینا. ما بریم یه زکاتی رو بزنیم که مشکل فقر حل کنه؟ اصلا کلا کار ندارم به این روایت که میگه پیامبر اکرم در نه چیز قرار داد. اگه این بود که اصلا ما بحث فقهی نمی‌کردیم رفقا، یه راست می اومدیم تعمیم میدادیم خلاص. بعد دیگه چه نیازی به من و شما فقیه؟ مثلا عرض زمینه، ما اومدیم سراغ متن، دوباره اومدیم سراغ متن، آخرش اومدیم
مثلا مرد تحلیل تو شما وارد باشه، ولی مرد تو هم میده الان من همین دیم بدیم الان متعدد ده ها و بعد میگه بس کنیم. خب من میگم الان میتونه این نظامی که بین دین به دینم باشه دفاع کنم بگم نظام درستیه، شما علاقه بدون برگشت به دارا بزنید توجیه کنید، من نمیشه توجیه کنید
چرا دیگه؟ تعبد به روایت، تعبد
اصلا
نداره، تعبد به روایت. نه آقای حسن زاده نقد چیه؟ آقای حسن زاده شما بگو
تو چی هست؟ چون دین
بده
اوغلایی
دیگه واسه نه اوغلایی که خیلی کارا اوغلایی، اوغلایی بودن که مثلا الان ما که نگفتیم غیر اوغلاییه، ما گفتیم خیلی کارا اوغلاییه ولی شریعت جلوش غیر کار غیر اوغلایی میشه بیعه معامله چی؟ معامله سفری
درست نیست. بعد شما
تعبد این تعبد نیست، یه چیزی ما داریم به اسم دین بیعه دین بدیم. سوال اینه شما به عنوان یک عقل ناظر به شریعت داری تحلیل میکنی که یه رفتار رو دارن اوغلا انجام میدن به اسم رباخوری، شریعت سفاسده، چرا ویستده؟ نباید بگی یا اگه اوغلاییه که اوغلا دارن چی؟ ربا میخورن. اگه تو عبودیه که کلت من از پایین هرچی شریعت گفته بگو چشم. نه عزیز من کلام به نظر پایین نمیفهمم شریعت چی؟ آخه ربا چیه؟ سوال بعدی اینه. حرف های اساسا دیگه بیخ ایراد داره، چون ایشون اصل قصهش اینه، میگه آقا اوغلاییه پس تو چی بیخیه؟ اما ایشون یه چیز دیگه رو داشت ایراد میگرفه. آره ایشون یه ایراد دیگه داشت، چون خب تغییر خودت تغییر تو دارم میزنم، خب چون تغییر شما زمینه ساز این میشه که ایشون میگه آقا جون یعنی چه؟ خب بس معلومه دیگه، هر تحلیل اوغلایی رو خب ایش شما داشتی جواب چه تحلیل رو میدادین؟
تو بیر دین بدنه شما داشتی که فهمید که اونجا بعض تولید اضافه میشه بس توی داشت من نشان بدم دین بدنه
من که هیچی نگفتم، کی گفت تولید اضافه میشه؟
همین مواسطی بود بس
که بس که همین جا بود که آقا این دین بدنه چه فایده ای داره؟ مثلا سلف آلیسی داره
من فقط یه نقطه رو عرض کردم، گفتم تو معامله، تو این دوتا معامله داره چه اتفاق میفته؟ یه سرمایه گذاری مستقیمی روی کالا، نگفتم که این به خاطر دلیل حرمتشه، فقط داشتم تفاوت این دوتا رو مشخص کنم. اینا همه تحلیل دوستان هنوز نرسیدیم، اما تو به معامله دین بدن داره یه اتفاق دیگه میفته. سر معلوم نیست سرمایه گذاری داره شکل میگیره، چون میگه آقا اشکال نداره سرمایه گذاری داره شکل میگیره، چطوری تو معامله دین بدن؟ خب معلوم نیست، یعنی فقط در رو باز کردی. مثل چی میمونه؟ میگه آقا جون من عمده اینو بگیم، این که ایشون میگه اوغلایه به این معنا که امروز بخش اعظم خرید و فروش های بین المللی چیه؟ دین بدین. همین الان بانک مرکزی این سکه‌ای که فروخت چجوری بود؟ حالا اونایی که پیش خرید کردن، ما طلبا اون موقع هنوز بورس و اینا نگفتن که طلبا هم بیفتن تو وادی چی بخری چی نخری چی کار بکن اینا. خب اونایی که رفتن سکه خریدن داشتن معامله چی می‌کردن؟ معامله سلفی که دین بدینه. یعنی چی؟ یعنی شما میگی من این سکه رو به شما تو اون موقعیت زمانی به چقدر میدم؟ به این قطعان. بعد یه حواله دست شماست. خب حواله چی؟ سکه اینقدر تومنی، سکه تو بازار چی؟ داره میره بالا. با خدا نمیشه ما رفتی حواله کردی. حواله برای چی میشه؟ خرید و فروش میشه. چون سکه داره هی افزایش پیدا میکنه، این حواله داره قیمتش میاد بالا. اتفاقی که میفته اینا اینا. شما تو معامله، معاملات بین المللی مثلا تو بازار نفت، بازار نفت همینطوریه.
حالا با چی نمیکنی؟
تعهد بده بخره ما، نه، ولی قیمتو معلوم نکردی.
آره
قیمتو شما تو معامله نفتی معمولا قیمت مثلا توی فصل‌های متعدد، یعنی فصل به فصل معلوم میشه. این طرف هم نمیاد یه دفعه دو سال بگه ما هم با قیمت، چرا اون زمان رویترز و اینا قرارداد رویترز و اینا همین شکلی بود. اون قرارداد اول نفتی که با ما بستن چون می‌خواستن بچاپن دیگه، یه قیمت مفت می‌ذاشتن کلن کل نفت شما رو به مدت این سال میگرفتن. بعدا حالت اصلاحی خود همون قرار دادن. شما خیلی راحت میتونید برید خرید و فروش بکنید. یک تو معاملات نفتی میگه آقا من نفت بشکه‌ای الان چند دلاره؟ الان چند شده؟ بشکه‌ای؟ تو کنم 60 شده. آره؟ نه خوبه که کل مملکت نون الان داره ما همین پیش میره دیگه. شیرش فقط بیدیو با ما خب الان 60 خورده ایه الان قیمت جایی قشنان خاطر نمیده اشکال نداره 60 چند هست؟ خب نه از ما نفت شما را احتمالا نوزه مثلا 50 خورده بخرم. خب خب حالا شما الان دارید حدود 60 دلار نفت و خرید و فروش میکنه، طرف الان داره 60 دلار میده یا قیمت نقدش الان 60 دلاره؟ الان که کسی خرید و فروش الان من قرار داد میبندم نفتمو قشنگ در آوردم گذاشتم تو کشتی، آقا یکی بیاد امروز نفت منو بخره اینجوری بگه نیست، من قبل از نفت رو بعد یکی میاد میخره، میاد کشتی رو وار میزنه برمی‌داره میبره. نفتم خرید فروشش دو مدله، یا طرف میاد اینجا تعدیل میگیره میبره یا تو میبری تعدیل دیگه. عمدتاً قرارداد حالت دومه، یعنی تو باید نفتو برداری ببری تو بندر اونجا تعدیل طرف بدی. حالا شما آره اون مدلش هم هست، ولی اون مدلات پرهزینه است دیگه. یعنی طرف شما میگه من نفت رو دم در خونه دم، الان اینجا قیمت بنزین چقدره، قیمت نفت تو توی آمریکا چنده، قیمت نفت الان تو پاناما چنده، قیمت نفت توی مثلا پاریس چنده، میگه اینقدر. میگه آشکار نداره، من نفت رو میام دقیقاً تو پاریس تو تعبیر میدم اینقدر. ولی اون وقتی بیاد اینجا میگه خب نفت تو ایران چنده، به نفع نیست دیگه اینجوری بفروشی. خب نفت تو در خب شما میبری نفت رو میدی تعبیر، اونم از اون میخواد از ریسکش ریسکشو بندازه گردنتون. حالا در هر حال اون قیمت اون روزی که میخواد تحویل بگیره رو مشخص میکنه، همون روزی هم که میخواد تحویل بگیره یا نقد یا بر اساس یه قاعده دیگه پولتو رو پس میده، میگه آقا نقد دادی همون موقع که تحویل دادی پولتو میریزم تو حسابت. شما توافق کردی که به این قیمت این کالا رو در اون موقع موعد مشخص خریداری بکنی، این چه ایرادی داره؟ برعکس شما از این زاویه میتونید بگید آقا این به تثبیت قیمت‌ها چیکار می‌کنه؟ کمک می‌کنه. ولی به نظر شما تثبیت قیمت‌ها کمک می‌کنه یا با
بازی خرید فروش سری سودی میشه؟
آفرین. یعنی حواله نفتی من
این خودش
دوباره شروع میشه به خرید فروش. یعنی من یه نفت واقعی دارم، یه سری حواله‌های نفتی دارم که این حواله‌ای داره تو بازار دست به دست می‌چرخه. و مثل این میمونه که شما یه پول داری، یه که خود این واژه اعتباره، یه چک صادر میشه و این چکه دوباره تو بازار داره خرید فروش میشه.
کاری که با ماشینا کردن دیگه،
این حواله های تو خب مورد دیگه است، تو هم ممکن کلا حواله نده.
نه صحبت سر این نیست که شاید بکنه شاید نکنه. شما به عبارت دیگه تو معامله سر چرا گفتی که من تقابض فی المجلس، اون موقعی که تقابض فی المجلس شما اولی که لمعه میخوندین که این حرفا که تو ذهنتون نبود دیگه، یعنی چی؟ حالا مثلا ازم میگم جدا شدن فردا میاد پولشو میده؟ آه نه خیر، فردا نمیاد. شما تو بازار نیستی، تو بازار که باشی میفهمی. اصلا دلیل اغلایی که طرف فردا میخواد بیاد پولشو بده همین، اصلا تو داری راه باز میکنی. میگه آقا نگاه کن، راه داری باز میکنی برای یه اتفاقی. جلوشو گرفت.
به چه
اتفاقی؟
کجا
روایت همین آورده بود. دست دیگه شرمنده. خود همون کسی که گفته این حکم خودش گفته به این دلیل جلوشو گرفتم. چه آخر شما میری رباخوری میکنی. خب؟ دفعه دیگه نمیتونی.
حالا الان داری ارتی بحث
می‌کنی. الان مورد ابواب فقهی شد. چرا اول رفتیم سراغ ابواب روایی؟
میریم ما الان صحبت اینه که فقه موجودمونو باید یک دور چین بدونیم کجاست. فرق این بحثم با بحث زکات اینه که فقه موجود خیلی راحت به دستتون میومد، درسته؟ ولی تو ربا به این راحتی به دستتون نمیاد. یه دور ببینید که اگه بعدا رفتین سراغ ربایات چشم باز نشه بشین، همه چشاتون بسته است.
نمیتونی دفاع اوغلایی ازش بکنیم. خب ولی چون اصل نقلیه پذیرفتی
نه، این که مسلمه. یا کنی شما در نهایت استنباط فقهی بر اساس متون فقهی ته، متون روایی تو، متون دینی ته. سوال اما عملا اینه، ما تو تعارض میفتیم تو متون دینی. معارضه متون دینی و ابهاماتی که متون دینی داره رو میخوایم حلش بکنیم. در نهایت باید تحلیلی بیاد که همه این ابهامات رو حل بکنه و با همه متون
طریق
عام و خوب اوغلایی با اون دلیل نقلی. بله بله، در نهایت تحلیلی که آخر آخر باید بتونه ما به دنبال اینیم که در نهایت بتونیم این تعارض و این ابهامی که متن دینی داره رو حل بکنیم. بعد متن دینی دیگه شفافه برامون، خیلی راحت میفهمیم اون حکم چرا اومده، اون چرا اومده، حالا چرا این جمله رو گفت، اون روایت چرا گفته شد. حل معمای ما حل مسئله بیرونی اقتصادی نیست مستقیما، مسئله بیرونی اقتصادی هم باید بهش ناظر باشیم، چون می‌دونیم این حکم ناظر به یک اتفاق بیرونیه. اما معادله ما کی حل میشه؟ اون روزی که متن‌ها همه حل شد. ما می‌فهمیم که خب مسئله حل شد. پس بنابراین بریم سراغ اون فهم اوغلایی که داشتیم و اونجوری جمع‌بندی می‌کنه که دیگه اصلا فتواد میشم. خب
میگم خب مثلا مشخص نگردید که بحث خودمون
بده این بده این چرا
نه اینکه چرا به مجلس باید باشه این فایدهش چیه و چرا سمال رو باید
ما صرفا هم بریم به معامله میگیم معامله دین بدین میشه. تفاوت معامله دین بدین رو با معاملات غیر دین بدین گفتیم، بحث دین بدین رو دوباره تو خود بحث دین بدین میاریم. خب هنوز معامله دین نیومده دیگه.
الان
چون ضرر میگه دیگه، ضرر اصلیش اینه که معامله دین به دین میشه. رفت توی قاعده کلیتر، یه قاعده کلیتر بریم که ما معامله دین به دین و خرید فروش دین رو نمیخوام راهش باز بکنیم. خب حالا این راه باز شدن، این راه رفتش به ربا چیه؟ الان که نمیخوام در موردش بحث کنیم، اصلا کلا الان در مقام این بحث نیستیم. صرفا داریم الان میبینیم یه احکامی ما داریم توی سلف که بو که میکشی احساس میکنی این یک نکته ای داره، پشت این یه نکته ای خوابیده. بخوای شارپ اظهار نظر بکنی، نه این حکم رو میفهمی نه نکته پشت صحنه اینو. با احتیاط هم باید بریم جلو، با احتیاط بریم جلو. یعنی منظور من اینه که نه اون ورود شارپی که آیه حسنزاده آورد، نه احتیاط زیادی که آیه امامی داره میاره تو صحنه، هیچ کدوم مشکل حل نمیکنه. یعنی ما در نهایت باید بتونیم توی یک تعاملی با متن زمینه‌های صدور رو حدس بزنیم. نمیتونیم رفقا اگه اینجوری فقاهت نکنیم تکلیف ما با متن حل نمیشه. الان میگیم ربا حرام است، همه دارن ربا میخورن، از اون طرف میگن آقا من با شما اجاره به شرط تملیک، مگر نمیدونم عقد مشارکت مدنی، اگه فلان، مگه تو با اینا مشکل داری؟ همش هم درسته. بعد میگه تو متون فقهی هم میگه آقا اصلا معامله 1000 دینار به 1200 دینار مگه ایراد داره؟ دینار که اصلا دینار، اصلا درهم و دینار نیست، چون دینار امروز و این پول امروز و ریال امروز و دلار و اصلا که اینا که دو تا پدیده صرف که نیستن که بخوام قواعد رو اجرا بکنی. اصلا پول نیست، نقده نیست که نقده شرط اساسی چی بود؟ طلا و نقره، طلا و نقره نیست که، هیچی نیست. سکه بهار آزادی هم نیست روش بشه تجربه، چون مثلا رایج نیست، نقد نیست به این معنا. خب تو معامله سلف چه احتمالی وجود داره به نظر شما؟ ما صرفا میخوام احتمال حدس بزنید دوستان، چه رفتی میتونه هر چه بازشه باشه؟
همین دیگه
آره. میشه حدسی زد در مورد ارتباطش با ربام؟ الان اینجوری ما نقدم بکنن دوستان، اما بیش از نقد به دنبال چی باشن؟
مثلا فرض کنید اگر نسیه به نسیه بشه، من میام از این کشاورز میام که یه سری پرتقال های تو رو میخرم مثلا به این قیمت، خب بعد یه چیزی مینویسیم دیگه، یه چیزی مینویسیم بینمون که معلوم باشه دیگه، من هم پول نمیدم به این، خب بعد همینجوری میرم دوباره میرم به یکی دیگه میدم یه قیمت بیشتری مو قبول دیدم تو پورتال آخر دارم میدم بعد بهت میدم این قیمت تو بعدا برو از اون بگیر دوره اون میره. یه چیزی که معلوم نیست اون برش جنسی در کار باشه نباشه چی میشه فلان، این برم این پولی شما نداری، همینجوری داری تو بار استفاده از یه عملیات سوری اعتبار روی اعتبار برای یه سری افراد خدم کن.
فروش حواله
هم اینا
میشه دیگه،
همون
شما حواله
گفتید. حالا بعد اونا رو میبینیم تو بحث حواله بررسی
میکنیم. من به همجا دفاع نمیشم اینجا که وقتی من حواله میفروشم دارم یه حواله بیشتر از اون قیمتی که دست من قرض بوده میفروشم. این حواله مثلا به یه میلیون تومان بوده، مثلا به شما که میگم قرض میگیره مثلا میگه که 500 دلار.
بله دیگه. الان مسئله اصلی اینه. شما فرض کنید یکی میخواد ربا بخوره. حالا یه آدم رباخور رو فرض کنید که میخواد بیاد از معامله سلف استفاده کنه برای خوردن رباش. ما اونجا یادتون هست تو بحث اینه که اومدیم گفتیم که خب اینجوری جلوشو بستم، ولی همچنان هم آقای رضانصر گفتم آقا نشون بده که آقا میتونه بالاخره یادم رو بخوره یه کاری بکنه که رباشو بخوره. تو معامله سلف هم تصویرشو بکنیم، یعنی در نهایت دیدیم که راه 100% بسته نشد. تو معامله سلف فرض کنید طرف میخواد ربا بخوره، حالا اومده میخواد معامله سلف بکنه، چی باید این کارو انجام بده؟
پای زمان یه
سمان
که باز کنیم
دیگه،
فضل
کنیم مثل نسیه که خب فرض کنیم دیگه، تصویر کنیم الان من میخوام یه ربایی رو بخورم،
این پاره از
اینکه کار آدم
رو هوا
راهشو باز کنیم، من ماها معامله سلف کنم شرعن هیچ مشکلی هم پیدا
نشه. فرض کنیم یه کالایی رو که برای 6 ماه دیگه میرسه الان معامله انجام میشه، سمان خوب هم داده نشه، مثلا قرار سمان یه ماه دیگه در کالا 6 ماه دیگه میرسه، سمان یه ماه دیگه، یه ماه دیگه که میرسه این شخص الان نداره بودو که بده بعد چیار میکنن رو این میان انگه بعد اصلا یه روز به 10 روز من یه
خب این یه بحث دیگه است، روایت داره میگه یه بحث است در حالا توی کتاب سلف دوباره این بحث هم میاد، شما الان دارین اشاره میکنیم به این، حالا من گفتم اینم اشاره بکنم و بگم جواز اسلاف عروض بعضها بعضن هست، یعنی یک کالایی هست شما بیایید به جای بعد از این که بعضی از این عروض رو بیایید مثلا بیایید بگی من بیا معامله سلف بکنم بین دو تا کالایی که هم جنس همن مثلا، خب یکی دیگه به هوای تعذر وجود مصنفی هندر حلوله مثلا رفته خب یه کالایی رو قول داده، اون کالا اون موقع اصلا پرتقال همه چی شد؟ من با یکی میام قرارداد می‌بندم، میگم کل پرتقال این، میگه چند کیلو، میگه انقدر، چه پرتقال این، من خریداری کردم پرتقال را اومد و کلا سرمایه زد کل پرتقالام چی از بین رفت، من اون باید چیکار کنم؟ مزارع و مساقات که نبود، مساقات اگه بود که از اون رفته بود از من رفته بود، حالا دیگه یه خسارتی بود بعد یه جوری حلش می‌کردیم، اون من بعد اون پرتقال بدم، پرتقال ندارم، میتونه اون طرف بگه خب حالا که نداریم الان قیمت پرتقال تو بازار چنده؟ امسال چون پرتقالا سرما زده دیگه، پرتقالی که قرار بود در الان مثلا 12 تومن 13 تومن 14 تومن شده 25,000 تومن، خب دیگه پرتقالا من همین الان به تو بعد نقدم بفروشم کیلو 25 تومن رد کن بیا، شهرم میتونه این کار بکنه؟
نه
یعنی واقعا سلب چیز باشه
یعنی یه ضرری که کرده اون که به من چه واقعا به من چه من که نمیدونم معامله چی بکنم مساقات بکنم من که نمیدونم پای معامله مساقات که بیام مثلا باغو بگیرم بگم من باغ دست خودت بوده من کالا میخوام من پرتقالمو میخوام تو پرتقال نداری چیکار باید بکنیم
حالا کلو این سایت پیش میاد
خب همینجا فیلم مجلس من الان دارم تصویر فیلم مجلس میخوام نزدیک بشم به اون نقطه که شما گفتی خب که قرض فیلم مجلس هم شده پوله رو چی؟
بسیاری اوصاف بیدن که مشخص کرده
رو
اگه
نه اوصاف هم معلوم که پرتغالش هم معلومه همه ویژگی ها هم داریم پرتغالش هم الان داره میخره به قیمت 25,000 تومان نه آجون شفاف روایت داریم همون پولی که نکته جالبی ها از اون طرف دیگه بسیار کنی یکی اگه همجنس باشه روایت داریم که نکن معامله نکن تو معامله سلف خب بیای الان من به تو چی بدم روغن بدم بعدم به من معامله سلف کنی که تو بعدم به من روغن بدم این برای در فرار کردن دیگه یک نکته دیگه علاوه بر مسئله دین به دین داریم عدم جواز بیع مالم یقبضه شنیدین دیگه آره بیع و دین به دین یکی بیع مالم یقبض شنیدین دیگه اینا بیع مالم یقبض یعنی چی؟ مایه تو آب تو فرط مالک نیستی آقا من با شما معامله کردم بار من با شما معامله کردم چقدر 30 تا گوشی موبایل 30 تا گوشی موبایل الان کجاست رو دریا تحویل من نشده مال منه تحویل من یعنی چی یعنی اون که رو دریاه درسته که اون طرف بخواد به من بده ولی هنوز تحویل من یه وقت از من تو چی میگیرم تحویل میگیرم بارمو کشتی داره بار منو اگه کشتی الان غرق بشه بار کی غرق شده بار من یه وقت هستش نه کشتی بار زده خب ولی تا برسه میشه 30 روز دیگه از گمرک ترخیص بشه میشه 40 روز دیگه خب هنوز من بعد از گمرک یا قبل از گمرک حالا بسیاری داره مرحله ترخیص که بخوام بکنم من خودم برم ترخیص بکنم یا نه این شرکت اون شرکتی که حامل بوده یه شرکت دیگه ای واسطه بوده در نهایت اون نقطه ای که من بارمو تحویل گرفتم یعنی شرکت من دیگه بار تحویل شرکت من شده که اگه از بی بابون کالا دیگه از گردن من رفته تا اون لحظه نمیتونه خرید و فروش کنه حالا طرف میبینی بارو کجا خریده چین خریده بارو زده رو آب چند دست میچرخه این بار چند دست میچرخه
چی؟
چون الان داره قیمت تو ایران میره بالا آخه مسئله سر اینه چرا این اتفاقات میفته؟ چون این رفته قبلا وزارت بازرگانی محدودیتی پدید آورده برای چی؟ یعنی الان یه محدودیت واردات خورده که این باره به اون محدودیت یعنی اون محدودیت آیین نامش اومده مصوبه هم گرفته مصوبه از کی جاری میشه؟ از اول برج جدید اول برج جدید که یه هفته دیگه این تا بار بخواد از چین بیاد تا یه هفته دیگه نمیرسه تنها باری که داره میاد تو اسکله همین باره است این باره الان چیه؟ طلاست قیمتش لحظه به لحظه داره میره بالا همه چشما متوجه این باریه که الان داره میاد البته اینو بگم همه اونایی هم که اون قانونو گذاشتن همه اون لحظه‌ای که قانون تصویب میشه رو باقا اولین چیزی که اتفاق میفته مانیتور کردن همه بارایی که الان بارگیری شده رو آبه چون تکلیف اون لحظه‌ای که این قانون میاد این کانتینرها الان ثانیه داره میزنه قیمتاش رانت اینجاست دیگه خب
اینو معمول کردن
حالا اون سر جاش مثلا اونو میخوام بذارم کنار فرض میکنم که اساساً هیچ رانتخاری این وسط وجود نداره بازار اصلا دچار یه معضلی شده شما یه دفعه یه وضعیتی پیش اومده که این کالایی که داره میاد ارزش خاصی پیدا کرده. خیلی وقتا هم اینجوری نیست. اساساً شما به دلایل متعددی اصلا کلا بازار واسطه‌های زیادی داره. شاید این کالای گردن دست شماست، از اون نقطه‌ای که خریداری شده نصف این کمتر از نصف خریداری شده. اگه با دلار 4200 بشه که اصلا کلا نصف و اینا چیه؟ الان شما این لپتاپ میگین چنده؟ میگه 10 میلیون تومان. دلار 4200 بشه میشه چند؟ الان دلار نزدیک 25 تومانه. 4200 میشه چی؟
2
میلیون. خریدش چند بوده؟
یه
میلیون. یه میلیون طرف داشته این بار واقعا طلا. طلا
چیه؟ طلا قدرش
نداره. آره نه، حالا طلا یه اصطلاح بازاریه. حتما آقا یه باری که تو الان دونه دونش الان در واسه داری دونه دونشه، این باری که رو داره میاد دونه دونش یک تومنه که داره الان ده تا ده برابر این ارزش داره. چرا خرید و فروش متعدد نشه روش؟ حالا این دلار 4200 رو داریم کنار، فرض میکنیم یه اقتصادی داریم که توش رانت نیست، یه اقتصادی داریم که توش اطلاعات خاص رد و بدل نمیشه. شما الان بار داره 100 بار خرید و فروش میشه، چرا قیمت اصلا به طور طبیعی میره بالا؟ بیاین تو بازار داخلی، تو خود بازار داخلی هم همین دست هایی که این وسط هست، واسطه هایی که این وسط میخوره، عملا داره کمر تولید رو میشکنه. این واسطه هایی چون پول داره میتونه قیمت رو تعیین بکنه، حاکمیت محکوم بکنه، قیمت میاد پایین. این میگیره از اون بعد دیگه شما خیار و این بنده خدا میره میخره 8000 تومان. چرا؟ چون این منطقه کلا یه فروشیش هست، یه طیف خاصه. ما اون قیمت رو همینجوری تعیین می‌کنم. شما بخوای این میبره بخری دیگه، باید بلند شی بری توی یه جای دیگه، نمیری دیگه، میگه برو بابا 1 کیلو می‌خوام بخرم، از این دلار خونه می‌خرم. خب نکته اصلی پس کجاست؟ نکته اصلی اینجاست که شما چطوری می‌خوای جلوی این دست به دست شدن‌ها رو بگیری؟ میگی من جلوی بیع مالم یا عوض رو می‌گیرم. اما دقت کنید دوستان، حستون در مورد بیع دین به دین، بیع و بیت مالم یقبز، این اینه. یک اعتبار روی اعتبار داریم، یعنی اصلا زیر پاش صرف این معامله یه جوریه، این جورش. الان مشکل اصلی ربا همینه دیگه، ما اون جوریش رو نمیفهمیم که جایی که تو اقتصاد امروز در مورد این حرف بیاد دارن، خلق اعتبارهای مضاعف. شما هی اعتبار خلق کنید، بعد اون اعتبار باز اعتبار خلق کنید، رو اعتبار اصلا کلن سفته بازی به این میگن. و صلی الله علی محمد و آله. دوستان تکلیف رو من معلوم کردم تو گروه هم بودشم چی بحث بکنیم نداریم. تکلیف رو میفرستیم، کتاب فقهی رو بررسی میکنیم، یکی یکی میفرستیم. اگه نه این بحث به سلامت نمیرسه. این بحث
تجارت میکنه،
این بحث رو
کامل پیدا نمیشن اصلا. خیلی سخت.
اگه تقسیم
کنیم
شاید
بیازه چاپن
کتاب
تو نبود
خودتون میگید
که به درد میخوره. زحمت بکشیم دبیر مطمئن. من همه ارباب رو مشخص کردم، هر 3 نفر 4 نفر میتونن با هم یه گروه بشن. زودتر بفرست.
دو مثلا شما میگید جواله، بعد میری ببینید که اصلا اونجا هیچ، بعد کل جواله رو حاضر و ذهن بکنی تا بعدش خودت هم بفهمی کجا.
حداقل کاری که میکنی اینه که متن خود لمعه شهر لمعه رو، متن لمعه رو یه نگاه بندازید، مرور کنی. بابا میشه
لمعه
رو نگاه بکنی؟ نه منظور
در بحث بالاتر از اینه، بعد تفاوت بیشتری تو بعد از کتاب
قبول دارم. خب
سمه باشو بیاد که هفتش گفته بود، ولی شما تحقیق آوردین پوشش این نمیده چهار به کتاب دیگه فکر نگاه کنید.
من بیشتر الان میخوام تکیه کنم به ذوق ورزی خود شما تا اون کار رو انجام